به هراس و تزلزل میکشاند.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان مغرب هستیم، همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی ماه باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
ستاره بارون شبای مهر، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
تا آتش سرشار از طلب شود و شوق بشکفد از کلام، در آغاز به زیبایی طلوع و پرواز سلام. شود با فرصت آینه ها آمیخت، با نگاهی، با نفس های نگاهی می شود سرشار از راز بهاری شد. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
لزوم شناخت امام عصر علیه السلام به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. چه چون این ایمانی نرم در فضای اندیشه می شکفت و زندگی را از آن دست می آراید که خداوند برای بندگان مؤمنش اراده کرده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص ویژگی های اهل بیت می فرمایند:
عترت پیامبر اساس دین و ستونهای استوار یقین می باشند. شتاب کننده باید با آنان باز گردد و عقب مانده باید با آنان بپیوندد، زیرا ویژگی های حق ولایت با آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد.
آنچه که در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام مطرح است، آنچنان که گفتیم لزوم شناخت امام عصر به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت. گاهی اوقات دیدید تو زندگی، مثلا بین یک فرد به عنوان عضو خانواده، پدر، مادر و اعضای خانواده، گاهی اوقات یه اصل اخلاقی رعایت نمیشه و بعد آسیب‌های جدی به زندگی میزنه. وقتی ورود میکنیم به حوزه بررسی، میبینیم که ای وای، آن عقیده و آن ایمان به ضرورت حضور خود موضوع، مثلا ادب در خانواده و رعایت و حرمت کلامی، گاهی اوقات انقدر سهل‌انگارانه به این مسئله نگاه میشه و با صمیمیتی که مثلا بین اعضای خانواده هست، این اصل اساسی مورد توجه واقع نمیشه و غفلت در موردش انجام میشه. در بحث شناختن امام زمان علیه السلام، ضرورت امامت، یعنی امام عصر علیه السلام از سلسله جانشینی پیامبر داره سخن به میان میاره، آنجایی که بحث وصایت مطرح میشه.
ای مدنی برقع مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب.
و آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب ضرورت می‌فرمایند، اینه که عترت پیامبر، همان دو ثقلی که پیامبر ازش یاد می‌فرماید، قرآن و عترتی، و بعد رمزگشایی این که ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در گرو شناختن عترت پیامبر هست. اولین سخنم اینه که جایگاه اسرار خداوندی هستند. چقدر تأمل برانگیزه که خداوند آیا آنچه که به عنوان هدایت از طرف پیامبر مطرح می‌فرمایند رو ابتر و دنبوریده رها می‌کنند در میان امت، و پاسخ امیر مؤمنان علی علیه السلام این هست که هرگز این گونه نخواهد بود و خداوند حکیم حکمتش اقتضا می‌کنه که بعد از پیامبرش این امت رو در بحث هدایت تنها به حال خودشون رها نکنه.
آقای سید محمد حسن قاضی میگوید روزی با یکی از برادرانم در مورد حالات معنوی و شب زنده‌داری پدرمان صحبت میکردیم. پرسیدم شما خاطره‌ای در این باره دارید؟ گفت وی شبها همیشه مشغول راز و نیاز با خدای خود بود و ستاره‌های شب با گریه‌های او آشناست، به ویژه در ماه مبارک رمضان که عبادت ایشان لطفی دیگر داشت. در خانه ما دو اتاق تو در تو بود که یک در بیرونی داشت. مادرم و تمامی بچه‌ها در این اتاق می‌خوابیدند و اتاق دیگر مخصوص عبادت پدر بود. آیت الله کشمیری می‌فرمود در ایامی که در نجف خدمت مرحوم قاضی مشرف می‌شدم، همواره شاهد سجده‌های طولانی ایشان بودم. آرام و دلنشین دستان رمضان را در آغوش می گیریم و پای بر شمارش معکوس دل می گذاریم و به سوی عشق و مستی گام بر می داریم. دقایق نبض نیایشند و خانه ها پله های تکامل.
بی تو به سامان نرسم، ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو، هم رنج بیستان همه تو، راه بیستان همه تو، مستی مستان همه تو، تو به سامان نرسن ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو.
من که به دریا زدم تا چه کنی با دل من. من که به دریا زدم تا چه کنی با دل من. تخته و برته همه تو ساحل و توفان همه تو.
شهد و شکر لطف دم زدن از معرفتی زلال تو بطن واژه و شعر، هر بیتی که به رنگ عشق بشینه شاخ نبات وصل تا رسیدن به وصال.
حیوانی تو دیدی روشن و پر نور علم؟ تن چو حیوان است مگذار از پی حیوان سیام. لحظاتون دلنشین، در خدمت سرکار خانم دکتر رفعت هستیم در این نوبت با شاخه نبات. سلام خانم دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم دکتر، ما در دو نوبت پیش راجع به توکل صحبت کردیم، برای امشب چه موضوعی رو فتح باب میکنید؟
ببینید، کسی که توکل با روح اون عجین میشه به کم هم قناعت میکنه، یعنی با کمترین امکانات هم میتونه از زندگی خودش راضی و خوشنود باشه. اگه اجازه بفرمایید این جلسه درباره یه قناعت صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
عطار میفرماید قناعت اندرون صافی نماید، همه زنگ طبیعت برزداید. قناعت گوهری بس پربها بین، قناعت جوی پس عین لقا بین. قناعت دل کند صافی و روشن، نماید دیدن گلخن چو گلشن. درباره معنی قناعت در مفردات آمده قناعت به معنی بسنده کردن است به اندک، به خاطر آبرویی که انسان به آن نیاز دارد، و اصل این واژه از قناع است و آن چیزی است که با آن سر را میپوشاند، همون مقنعه منظوره. پس قناعه یعنی قناعت ورزید، یعنی لباس پوشش دهنده ای از برای پنهان کردن فقر بر خود پوشید. پس بنابراین قناعت موهبتی است که به انسان عزت و سرفرازی می‌دهد و با وجود فقر و ناداری چونان پوششی آبروی انسان را حفظ می‌کند. حضرت حافظ می‌فرماید ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. و در واقع این ناداری نیست که انسان را بیقدر می کند، بلکه ابراز نیاز به دیگران است که از آبروی انسان می کاهد، و این ابراز کردن منشأش به قناعت نکردن یا حرص داشتن برمی گردد. در محاضرات آمده است خفت سؤال و قلت شکر هیچگاه با یکدیگر جمع نمی شوند مگر آنکه بخواهند به آبروی انسان آسیب بزنند. خیلی جالبه، وقتی که ما کم شکر میگوییم در واقع به این معنی است که متوجه نعمتهایی که خداوند به ما بخشیده است نیستیم، پس خودمون رو نیازمند احساس میکنیم. پس کمی شکر و خفت سوال وقتی با هم جمع میشن نیاز انسان مشخص میشه و در نتیجه مایه کاستی ارزش انسان میشه. و باز در محاضرات آمده کسی که از ذلت درخواست ترسی نداشته باشد هیچگاه از ذلت رد درخواست نیز آر ندارد، چرا که درخواست کردن و سؤال روی از آهن میخواهد.
درسته.
بیدل میفرماید از قناعت خاک باید کرد در انبان هرس را، آبرو تا کی شود صرف خمیر نان هرس. تا به کی باشد کسی رسوایی سود و زیان، تخته میگردد به یک خشت لحد دکان هرس. وقتی سرانجام مرگ به حرص و خواست انسان پایان می دهد، چرا انسان با عزت زندگی نکند؟ و چرا با مذلت خواست شرف و ارزش انسانیت خیش را پست کند؟ سعدی در گلستان می فرماید نخورد شیر نیم خورده سگ، ور بمیرد به سختی اندر غار، تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار. در رساله قشیریه آمده است عقاب عزیز است در پریدن، و چشم کس اندر وی می نرسد از بلندی که پرد، چون طمع مردار کند فرود آید. خیلی جالبه، همچین که عقاب به مردار خاری روی میاره، مجبور از بالا پایین بیاد. یعنی ارزش عقاب تا زمانیه که در اون اوج زندگی میکنه. در گلستان سعدی میفرماید رنجوری را گفتند دلت چه میخواهد؟ گفت آن که دلم چیزی نخواهد. در محاضرات آمده است کسی که خود را از تو بی نیاز میبیند، در چشم تو بزرگ و ارزنده میآید، و کسی که قناعتش کم شود، ابراز کوچکتریش نزد مردم بیشتر میشود. باز سعدی میفرماید نانم فزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست. من از اون درخواستی کردم، اون درخواست منو اجابت کرد، اما به همون میزان از ارزش من در مقابلش کاسته شد. و در گلستان یک ضرب المثل آمده القدر منتصبون و القدر مخفوزون، یعنی دیگ برپا شد در حالی که آبرو پایین آمد. انسان با خواست و تقاضا دیگ خودش رو روی اجاق سوار میکنه، ولی به همون اندازه هم
آبروش کاسته میشه.
بله، پایین میاد. برای همینه که مولوی میفرماید غم خور و نان غم افزایان مخور. در واقع قناعت بهتر از بار منت خلق کشیدن است. سعدی باز میفرماید به نان خوش قناعت کنیم و جامه دلق، که بار محنت خود به که بار منت خلق. باز در محاضرات آمده است سخت‌ترین کارها رنج پنهان کردن تنگ دستی است، و سخت‌تر از آن درخواست از کسی است که به تو پاسخ منفی می‌دهد یا تو را به منت دوچار می‌سازد. حضرت حافظ می‌فرماید چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان 200 منظر نمی‌ارزد. در گلستان آمده است هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر، که از بحر جام رقعه بر خواجگان نبشت، حقا که با عقوبت دوزخ برابر است رفتن به پای مردی همسایه در بهشت. خیلی جالبه، یعنی انسان لباس خودش رو وصله کنه و صبر اختیار کنه، بهتر از اینه که نامه به دست صاحب منصبان بده که به من کمکی کنید، عریضه‌ای بنویسه.
درست.
و باز سعدی از اون فراتر میره، میگه حتی رفتن به بهشت با منت کسی که وساطت میکنه، همسایه که تو رو وساطت کنه، ارزشی
نداره.
سلمان ساوجی میفرماید دلا به عز قناعت بساز و عزت نفس، که بار منت احسان هر گدا خوش نیست، برون ز کنج قناعت بسیط روی زمین، به پای حرص بگشتیم و هیچ جا خوش نیست.
بسیار لذت بردم خانم دکتر. اجازه میدین ادامه گفتگو رو بذاریم برای یه نوبت آینده؟
حتما.
رمضان ماه نزول آیه‌های سبحانی و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیکترین افق برای عروج ارواح روحانی است.
آدم قدردانی هستید؟
اینو که باید بقیه جواب بدن، ولی آره تقریبا.
یا نه مثلا اگر قدردان نباشید بگید هر کسی هر کاری براتون کرده وظیفه‌اش بوده؟
نه اصلا همچین چیز، همچین فکر رو اصلا ندارم، ولی انتظار دارم وقتی برای یکی کاری انجام بدم اون تو ذهنش باشه که اگه ازش کمک خواستم با دل و جون بیاد جلو، نه اینکه مثلا حالا من ندازه اون موقع ناراحت میشم.
شغلتون چیه؟
پزشک.
قدرشناسی از دیدگاه شما خانم دکتر خوبه؟
خیلی، چون انگیزه میده به طرفی که بر کمکت کرده یه زمانی.
بهترین قدردانی چجوریه؟
از ته دل باشه معمولا به دل طرف میشینه، ولی از روی تظاهر باشه حتی بزرگترین کارم بخواد انجام بده معمولا به دل نمیشینه.
از خدایی که خیر عطا میکنه ای پوشه و شنوای دعای خلقه چطور قدردانی میکنی؟
سعی کنه آدم که بنده خوبی باشه.
نتیجه قدرشناسی و شکرگزاری در زندگی چیه؟
رسیدن به اهدافش آسان تر میشه، مسیر براش هموارتر میشه.
اونایی که قدرشناسی رو یادشون میره فکر میکنین چرا یادشون میره و چی میشه؟
اینو نمیدونم واقعا چجوریه، واقعا نمیدونم. این که ممکنه مثلا آدم های خودخواهی باشن، همه چی رو برای خودشون بخوان، احتمالا به این دلیله. همیشه دوستان اول خودشون باشه، شاید به این دلیل یادشون میره تا خودشون رو میبینن.
معجزه است، نمونه نداره، تو همه عالم یه دونه است. لطف بزرگ خداست قرآن کریم. تدبر کشف زاویه دید خداست تو کتابی که عین راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هم با یک مثال زیبای دیگه قرآنی در خدمت شما هستیم. خداوند کریم در سوره مبارکه رعد آیه 17 هم یک مثال زیبای دیگه برای درک معارف الهی و برای درک حقیقت معارف دینی برای ما مثالی رو بیان میکنه که قابل توجه هست. خداوند کریم میفرماد انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. خداوند کریم از آسمان باران رو نازل میکنه، آبی رو نازل میکنه که رودخانه ها راه میفتن، پس به اندازه گنجایش خودشون روان میشن و در بعضی از مواقع یه سیلی رو راه میندازه که این سیل یه کفی در واقع از مواد روش به وجود میاد. خب بعد میفرماد که چه اتفاقی میفته و ممایو قدون علیه فنار ابتغاء حلیتن او متاع زبد مثله. یه مثال دیگر رو هم اینجا کنارش برای ما بیان میکنه. میفرماد که ما نگاه میکنیم فلزات رو مردم میارن توی آتیش میذارن مذاب میشه، خب وقتی طلایی رو میریزن اون خالص، این اون طلای خالص جدا میشه، اون کفی که میاد روی اون در واقع مایع ایجاد شده اون کف دیگه به هیچ دردی نمیخوره و اون رو معمولا اهل فن کنار میریزن، میریزن دور و طلای خالص رو بر میدارن. خداوند کریم میفرماد که کذالک یضرب الله الحق والباطل. خداوند کریم حق و باطل رو اینجور برای شما مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلک یضرب الله الامثال. مردم وقتی که اون ماده‌ای که براشون نفع داره، اون طلایی که خالص شده، اون رو جدا میکنن و اون کف رو، اون چیزی که هیچ ارزشی نداره، اون رو دور میریزن، اون مواد خارجی رو دور میریزن. خب در مورد ایمانی که خدا به شما عنایت کرده اینجا این مثال رو میزنه، میخواد بفرماده هر جا که شما به سراغ حق رفتید، هر جا حق رو قبول کردید و اعمالتون رو بر اساس حق و حقیقت دین انجام دادید، مطمئنن ارزش طلای خالص و طلای ناب رو پیدا خواهد کرد. اما هر جا که از حق دور شدید، هر جا به سراغ باطل رفتید، دیگه اون اعمال شما خاصیت خودش رو، سودمندی خودش رو، ثبات و پایداری خودش رو از دست میده. مثل اون کف روی در واقع این مواد مذاب میشه، مثل اون کف روی آب رودخونه که تبدیل به سیل شده میشه، هیچ ارزشی نداره. به سوی حرکت کنیم که همه اعمالمون، زندگیمون طلای خالص بشه، خدا و پیغمبر و اهل بیتش خریدار این طلای ناب باشن انشاءالله. التماس دعا دارم یا علی.
بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان میگیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد.
بسم الله
الا که مژده رحمت دهد هلال سیام، حلا که ماه عبادت رسید و وقت قیام، رسید آن مه اعظم که لیلة القدرش به از هزار مه و خوشتر از هزاران عام.
حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من.
اعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا
الهی، بحق النبی المدى، بحق علی وفا.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته ها هستین، خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن در حقتون دعا میکنن، خوش بارتون که همین الان فرشته‌ها دارن میگن که خدای نگاه کن این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی کرده، خدایا او رو ببخش، خدایا او رو به راه خودت هدایت کن، خدایا او رو از عذاب آتشت نجات بده، خدایا او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب آتش نجاتش بده. خوش بارتون، ما هم دعا کنیم.
يا ربي واغفر زلتنا عنا، وتقف وامر خطيئتنا
عنا. سفره‌های آسمانی ما به طعم ماه می نشیند تا 11 دقیقه دیگر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل دقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان
است.
ای سرخوشان، ای سرخوشان آمد.